ساعت 20 به وقت ایران، این صدایی که میشنوید صدای رادیو فرداست. حسن روحانی و ولادیمیر پوتین با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. رئیس جمهور ایران میگوید میتوان صلح آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران را تضمین کرد. وزیر خارجه آمریکا گفت مذاکراتش با همتای روسش درباره سوریه در نیویورک ادامه خواهد یافت. سلام بر شما، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم. رؤسای جمهور ایران و روسیه در حاشیه نشست بیشکک با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حسن روحانی و ولادیمیر پوتین در حاشیه 13مین اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای که در بیشکک پایتخت قرقیزستان جریان دارد، بعد از ظهر جمعه در دیداری دو جانبه مهمترین مسائل منطقی و بین‌المللی را بررسی کردند. روزنامه روسیه کامرسانت روز چهارشنبه گذشته خبر داده بود که پوتین برای تحویل سامانه‌های ضد هوایی آنتی 2500 و ساختن یک نیروگاه هسته‌ای دیگر در ایران طرحی تهیه کرده است که آن را در دیدار با روحانی ارائه خواهد کرد. سامانه ضد هوایی آنتی 2500 نوع تغییر شکل یافته از سامانه S300 است که روسیه به رغم دریافت پولش از تحویل آن به ایران خودداری کرده است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز جمعه در 13مین نشست سران سازمان همکاری شانگهای در بیشکک گفت میتوان صلح آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران را تضمین کرد. روحانی گفت با عزم سیاسی، اعتماد سازی و احترام متقابل، تامین منافع مشترک و تحقق عینی حقوق ایران میتوان در یک دوره زمانی کوتاه به این تضمین متقابل دست یافت. روحانی همچنین افزود که ایران بر اساس حقوقش در معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای بر غنی‌سازی اورانیوم اصرار دارد. بی‌اعتمادی جامعه جهانی به برنامه هسته‌ای ایران موجب شده که شورای امنیت سازمان ملل با صدور قطعنامه‌های ایران را تحریم کند. حسن روحانی همچنین از طرح روسیه در مورد سلاح‌های شیمیایی سوریه حمایت کرد و افزود مسئله سوریه تنها از مسیر گفتگو بین دولت سوریه و مخالفان بدون دخالت نظامی خارجی قابل حل است. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز جمعه اعلام کرد که با همتای روس خود سرگئی لاوروف به توافق رسیده است که برای تعیین تاریخ مذاکرات معروف به ژنو 2 در مورد سوریه در اواخر سپتامبر هفته اول مهر ماه یکدیگر را در نیویورک دوباره ببینند. جان کری و سرگئی لاوروف روز جمعه به همراه اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل به اتحادیه عرب در امور سوریه در یک کنفرانس خبری در ژنو شرکت کرده بودند. مذاکرات کری و لاوروف در مورد سوریه از دیروز در ژنو آغاز شد و جان کری این مذاکرات را سازنده توصیف کرد. لاوروف نیز از کری به خاطر درک لزوم حل مسئله سوریه از راه‌های دیپلماتیک قدردانی کرد. اخضر ابراهیمی نیز گفت حل مسئله سلاح‌های شیمیایی سوریه برای تشکیل کنفرانس ژنو 2 ضروری است.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
در ادامه شنونده یک ویژه برنامه خواهید بود، یک گفتگوی ویژه از فریدون زرنگار با فریبرز رئیس دانا، اقتصاددان ساکن تهران، در مورد سیاست‌های اقتصادی دولت حسن روحانی. شما این گفتگو رو خواهید شنید. من در ساعت 20:30 دقیقه بار دیگر با شما خواهم بود با خلاصه خبرها.
گفتگوی ویژه.
دولت حسن روحانی مهمترین وظیفه خود را سر و سامان دادن به اوضاع اقتصادی کشور اعلام کرده است. علی طیب نیا وزیر اقتصاد آقای روحانی هم در متنی مفصل با اشاره به چالش‌های اقتصادی پیش روی دولت، راهکارهایی را برای برون رفت از بحران اقتصادی، کاهش نرخ تورم و بیکاری و افزایش نرخ رشد اقتصادی برشمرده است. از جمله راهکارهایی که وزیر اقتصاد مطرح کرده است، ایجاد انضباط مالی اداری و مبارزه با فساد در اقتصاد ایران است. به باور آقای طیب نیا مبارزه با مفاسد اقتصادی از دغدغه‌های مهم دولت است و وزارت اقتصاد و امور دارایی اقدامات راهبردی زیر را در دستور کار خود قرار خواهد داد. شناسایی مجاری و منافذ فساد در حوزه مالی و اقتصادی و تهیه برنامه عملیاتی در جهت مبارزه با فساد مالی، شفافسازی امور بخش عمومی به ویژه امور مربوط به توزیع فرصتها، امکانات و تسهیلات بخش عمومی، طراحی سازوکار و افشا و انتشار اطلاعات برای اعمال نظارت عمومی، انتشار آنلاین اطلاعات مالی و حمایتی بخش عمومی در محیط الکترونیکی، جلوگیری از ورود مدیران دولتی به فعالیت‌های اقتصادی، مبارزه با ارتشا و فساد دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی و ایجاد جو سالم اقتصادی با هدف افزایش امنیت اقتصادی از طریق افزایش نظارت‌های مجمعی و مالی. پرسشی که در ارتباط با مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح می شود این است که با در نظر گرفتن ساختار اقتصاد ایران و موقعیت بخش‌های گوناگون اقتصاد در این ساختار، تا چه اندازه دولت قادر به دستیابی به این هدف‌های اعلام شده خواهد بود؟ این پرسش را با فریبرز رئیس دانا، کارشناس اقتصادی در تهران، در میان گذاشتیم.
من تبدیل دارم که با این سیاست‌های سطحی یا با این درخواست‌هایی که کاملا نشدنی است و درست کردن یه ویترینی که اصلا پشتش کاملا بسکست معلوم نیست چه خبره، حالا شما ویترین ظاهری درست بکنید توی سایت ها، ساخت قدرت و ساخت ارتباط‌های سیاسی و اقتصادی به گونه ای است که اساسا بدون شبکه ارتشاعی، بدون شبکه اقتصاد کراپشن، انباشت سرمایه صورت نمی‌گیره. حقیقت این است که راندخاری نهادینه شده، امتیازهای ویژه و انحصاری از گذشته های دور ریشه داره، از همون زمانی که معلمی را از مدرسه بیرون میکردن که تو از آن ما نیستی، ظاهرت نمیخونه با ما، بعد اون رب ظاهرش رو ریش گذاشت درست کرد و بعد در پشت اون ظاهر هر کاری که دلش میخواد، از اون سطح پایین بگیریم تا بالا ها هر کاری میخواست کرد، از همون زمان ریشه گرفته، از همون زمانی که دارایی های وابستگان یا بازماندگان رژیم سابق مصادره میشد، این مصادره ها دوره خیلی کوتاهی راه پیدا کردن به منابع عمومی و حالت تقریبا شفاف داشتن، همچون نیروهای انقلابی این ور اون ور حضور داشتن. بعدش این مصادره ها تبدیل شد به تملک هایی توسط واحدها و مؤسسات و بنگاه ها و افراد. دولت آقای روحانی اولا کسانی را آورده که زیر سوالن خودشون، بحث درباره شون هست، مثل وزیر صنایع، مثل وزیر نفت و این وزرای دیگه‌ای که سوابق دارن، بحث هست تا نباشد چیزی که مردم نگویند چیزها، این حرفا رو ما در نیاوردیم، این گفتگو بوده. دولت احمدی نژاد هم در واقع نادرست میگفت و میدونستن که داره نادرست میگه، مرتب انگشتش رو تکون میداد که من میخوام افشا بکنم و نکرد. یعنی بنابراین این آدمی که میدونست که چه خبره و مرتب هم تهدید میکرد، رفت یه پست بسیار کلیدی و بالا گرفت. از همینجا شما متوجه میشید که مبارزه با فساد با این حرفا نمیشه، با شرکت به خصوص در دولت روحانی اصلا امکان ناپذیره. این آقای طیب نیا در گذشته یکی دو سه تا حرفایی زده بوده و جین شده، یه بحثایی رو میکرد که مثلا در اقتصاد نوکلاسیکی به دلیل عدم نظارت در بازار، بازارها کار خودشون رو به خوبی انجام نمیدن، یک نوع در واقع برنامه‌ریزی و نظارت لازم است. اون نظارت و برنامه‌ریزی رو از برنامه‌ریزی دموکراتیک و نظارت دموکراتیک شروع نمی‌کرد، میگه بعد برگردیم الان به اقتصاد اسلامی.
یعنی آقای رئیس دانا، به نظر شما اگر آقای طیب نیا مطرح میکنه که مثلا اطلاعات مالی و حمایتی بخش عمومی به صورت آنلاین منتشر بشه تا افکار عمومی بهش دسترسی داشته باشن، این امکان نداره؟
امکان نداره. همین الان ایشون دستشو بده تو دست من، سوار قطار شیم با هم بریم آستان قدس رضوی، با هم بلند شیم بریم بنیاد مستضعفان، ببینیم میتونیم اطلاعات بگیریم. قدرت، ساخت قدرت چیز دیگری رو میگه، ایشون حرف دیگری میزنه، اصلا وزیر اقتصاد کاری نیست، دستگاه قضایی باید دخالت کنه. ما اگه دادستانی ثروت های بادآورده داریم، دادستانی نظارتی داریم، قوه قضایی که مستقل باشه داریم، اگر نه وزیر اقتصاد یه حرفی رو میزنه، اصلا تو خود سیاست های اقتصاد این کاری نمیتونه بکنه. اصلا سیاست‌های اصلی وزارت اقتصاد سیاست‌های مالی است، سیاست‌هایی که تو بازار سرمایه بتونه تاثیر بذاره و اختلال‌های اقتصادی رو با برخی از نرخ‌های مالیاتی بدونه بالا پایین بکنه. حالا سیاست‌های پولی هم که بانک مرکزی، اما اون بانک مرکزی استقلال لازم رو نداره. حالا این سر سیاست‌های مالی، ایشون اگه بخواد در یه جایی مالیات رو بالا ببره و در یه جایی مالیات پایین بیاره، که در چهارچوب این کار هم بخواد شفاف‌سازی بکنه، بخواد تشویق بکنه بخش‌های اقتصاد رو، بخواد جلوی فرار سرمایه به سمت فعالیت‌های رانتزا انحصاری که مادر فساد هستن بگیره، یه 10 ماه طول می‌کشه تا فقط این کارشناسای خودشون بیان حرف بزنن، 8 ماه طول می‌کشه تا بره توی دولت تصویب بشه. 3 سال طول میکشه تا بره توی مجلس. بعد نمایندگان مجلس هر کدومشون یه جوری دلشون به یه جای دیگه بوده، به بخشایی از قدرت.
آقای رئیس دانا، در هر حال تا به حال مطرح میشد که مسئولین بایستی اراده مبارزه با فساد رو داشته باشن. حالا ظاهرا آقای طیب نیا با مطرح کردن این بحث ها نشون میده که اراده‌ش رو داره، یا اینکه اینطوری ابراز میکنه که این اراده در ایشون هست. موانعی هم که در طبیعی شما گفتین در مقابلش هست. اون وقت این پرسش به وجود میاد که بالاخره بایستی از یک جایی شروع کرد. اگر همین تلاشی که آقای طیب نیا مطرح کرده 1/10 هم در حال عملی بشه، خب کلی میتونه تغییرات ایجاد کنه یا نه؟
من بحث تمامیتی رو کنار نمیذارم. تمامیت و کلیت این ساختار قدرت من رها نمی کنم دامنشو. اینی که نیت خیر داره، نیت خیر نشد برای ما زمان، اولا ما نمیدونیم چقدر این نیت ها خیره. ما دستگاهی نداریم بسنجیم. دولت احمدی نژاد هم گفته، دولت های قبلی هم گفتن، هم دارن میگن، هم از آزادی صحبت میکنن، از مبارزه با فساد. اون راه حل عملی، اون دعای عملی که میباید اتفاق بیفته، به نظر من بهترین راهش این است که نظارت های دموکراتیک بالا بره. یعنی مردم قدرت بگیرن، این دارایی ها مال مردمه، مردم قدرت بگیرن، حرف بزنن، انتقاد بکنن، نشان بدهن فساد رو. الان یک دونه روزنامه نیست، حتی روزنامه های زرد رنگ، پرید رنگ، متعلق به دستگاه اصلاح طلب و دستگاه اعتدال و اینها، یه دونه نیست حرف من رو بتونه پخش بکنه. چنین نیست که به تنهایی رو بگه که من میگم دارایی ها رو بیار، حالا اگه نیومدن چی کار میکنه؟ اصلا زورش میتونه به آقای زنگنه برسه؟ زورش میتونه به قوه قضاییه برسه؟ حق نداره کسی رو اتهام بکنه. قوه قضاییه میگه میخود کردی تو، اسم یکی آوردی، باید بیاری به من بدی. و با قوه قضاییه واقعا در همین راستایی که ایشون میگه خودشو تغییر میده. اون 3,000 میلیارد تومان اختلاس شده بود، الان حقوقدانا اومدن صحبت میکنن، میگن از اون 3,000 میلیارد تومانی که اختلاس بوده اصلا هیچش غیر قانونی نبوده، تمام پوشش قانونی داشته، ولی با بس این 3,000 میلیارد پول یه جوری رفته قلمبه تو یه جای دیگه، یه از مسیرهای قانونی. مسئله پیچیده‌تر از این حرف، اما بدون راه حل نیست.
آقای رئیس دانا، در برابر این گفتای شما تجربه هایی هم ما داریم از کشورهای دیگه که در حقیقت کم و بیش شرایطی حاکم بوده که کسی جرأت نمی‌کرد حرف بزنه، ولی عملاً در یک فرایند حال کوتاه یا بلند توانستن به یک دستاوردهای در این زمینه در مبارزه با فساد برسن. مثلا در چین، با اینکه خب تقریباً یه ساختاری از دولتی و همه چی دست دولته، جا اونجا بسیاری از قدرتمندان رو به دادگاه می‌برن.
خب ببرن، منم همینه میگم. اگر واقعا چین الگویی، به نظر من که چین الگوی کاملی نیست، اون که بخواد مجازات اعدام رو همینطوری فی سبیل الله همینطوری اعلام بکنه، اون الگوی کاملی است. ولی از این نظر که میفرمایید خیلی خب، یه دستاوردی بوده، خب بکنه مسئولین، فقط حرف دارن تحلیل میدن. صحبت من این است، چین هم که مبارزه اساسی داره میشه به قیمت سرکوب آزادی های دموکراتیک. من گمان میکنم در چین اگر دموکراتیزم واقعی برقرار بود، خیلی بهتر میتونستن مبارزه بکنن با فساد تا با این روش. به هر حال یه کاری هم شده. الگوی چینی رو میخوان، ما الگوی چینی رو تا اونجایی که به قتل هست و مجازات اعدام و اینها هست و سرکوب آزادی هست نمیپسندیم. به نظر من باید از دموکراتیزم شروع بکنیم، از نظارت مردمی. ما باید مجلس قوی داشته باشیم، شوراهای قوی داشته باشیم، سندیکاهای قوی داشته باشیم، تشکلهای قوی، روزنامه‌های آزاد. اون موقع قوانین هم هستند. فساد یکی از مسائل بسیار بسیار مبرم و آزاردهنده اقتصاد ایرانه، برای اینکه تمام رقابت‌ها رو از بین می‌بره، تمام امکان شفافیت رو از بین می‌بره، انباشت سرمایه راه به سمت تولید، به سمت اشتغال نمی‌بره، بیکاری‌ها خودش فسادآورن، فساد در لایه‌های پایینی.
خب حالا آقای رئیس دانا، اگر شما به جای وزیر اقتصاد بودین، از کجا شروع میکردین برای مبارزه با فساد؟
این پست رو قبول نمیکردم. به جای این میستادم بیرون و فریاد میزدم، میگفتم من باید انتقاد بکنم. ما قدرت باید داشته باشیم. وزارت اقتصاد باید فساد رو معرفی کنه. من دستگاه قضایی میخوام که اون رو تحویل بگیره و پاسخ بده. به نظر من ایستادن در بیرون و انتقاد کردن خیلی جالبتر از شرکت کردن در.
خودتونم میدونین که امکان این امکان تحقق این مسئله فراهم نیست، یا نه؟
من میگم اگر آگاهی ها بالا بره، اگر امثال من تعدادشون بیشتر بشه، اون یک میشه فشار اجتماعی برای اصلاح ساختاری، برای اینکه آقای طیب میان بهترین وزیر اقتصادی نبوده که تو کشور انتخاب شده. من اگر جای این وزیر اقتصاد بودم، وزیر اقتصادی رو قبول نمی‌کردم، می‌ایستادم و دردها رو برمی‌شمردم. اما حالا که قبول کرده، برنامه‌های پراکنده نباید بده. باید ببینیم علت العلل چیه، ریشه‌های اصلی این فساد تا اونجا که به حوزه اقتصاد در کجاست، با شجاعت تمام بعد افشاش بکنه. نه که مثل احمدی نژاد بگه افشا می‌کنم 8 سال بگه بده.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.